أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل. السلام عليكم. مرحوم امام بعد از اون فروعی که ذکر شد دو مسئله عنوان میکنه. مسئله اول این هست که یه وقت از این معدن در زمین مباح استخراج میشه، زمینی است که مباح بالاصل، مثل مواد، مالکی نداره، در اختیار کسی نیست. یه وقت این معدن در اون زمین مواد مباح اصلی در میاد، استخراج میشه، و یه وقت است که در زمینی که مملوک، ملک احدی است، ملک شخصی است، مالک داره زمین، در یه همچه زمینی که مملوک مالک خارجی داره معدن در اون زمین استخراج میشه. یه وقت از فرض سوم فرمود در زمین مفتوح انوه، اونی که با جنگ و نزاع لشکری رفتن جنگ کردن و فتح کردن زمین رو، تصرف کردن سامری کنند، یه وقت معدن در اون زمین در میاد. هر کدام باید ببینیم حکم خودش رو دارد. در صورتی که فرض اول معدن در ارض مباحه، زمینی که مالکی نداره، زمین مباح اصلی است، مثل زمین مباد، بیابونهایی که افتاده است و کسی تصرفی در اونها نداره، یدی بر اونها نداره، اگر در یه همچه زمین مباح بالاصاله معدنی در آمد و شخصی رفته استخراج میکند از اون معدن، در اینجا فرمود خب شکی نیست که مالک میشه، احیاء، وقتی رفت اونجا در اون زمین مباح که همه در او مساوی هستند، هیچ کس اولویتی بر دیگری ندارد، هر که میتونه تصرف کنه احیاء بکنه، رفته اونجا زمین رو حفر کرده، معدن در آورده، این معدن ملک اوست و یجب علیه بعد از این که استخراج کرد خمس بده. دلیلی هم که میارن میگن خود ادله وجوب خمس از معدن دلیل میشد که اون مستخرج مالکه. ادله وجوب خمس فرمود کسی که معدنی را استخراج میکند، از معدن چیزی در میاره، یجب علیه اخراج خمس ازش. همین که میفرماد این شخص مستخرج واجب از خمس بده، یعنی خب باقیش مال خودشه و الا معنی ندارد که ملک دیگری باشد این واجب باشد خمس بده. از همین که تمام روایات که در باب خمس وارد شده و میفرماد باید مستخرج خمس بده از اون چه استخراج میکنه، دلیل میشد بالملازمه، یعنی بقیهش مال خودشه، معنا ندارد که ملک مال دیگری باشد این واجب باشد ازش خمس ادا بکنه، پس مال خودشه، خمسش میده، بقیهش مال او. بله، حالا عرض کنم که این این استظهار از این روایات که می‌فرمود استخراج کننده باید خمسشو بده، این رو می‌فهمیم. حالا اگر ملک کسی است چه باید کرد، اون یه بحث دیگری است، حالا میرسه. این یه مطلب که مرحوم امام، فعلا ما فرمایش امام رو نقل میکنیم، بعد مطالبی دنبالش هست باید بگیم. فرض دوم که امام میارد این است که معدن در ملک غیر باشد. شخصی مالک زمینی است، به نام خودش هست، تهجیر کرده، احیا کرده، داره کشت میکنه، مثلا متصرفه تو این زمین مملوک، یه معدنی استخراج میشه، پیدا میشه، میان عرض کنم که حفاری میکنند و میرسن به معدن و اون چه در معدن هست، طلاس، نقره، هرچه هست استخراج میکنن. پس این معدن در ملک غیر هست، مالکی دارد. امام فرمود عرض کنم که اون چه استخراج میشد لصاحب الارض، مال مالکه. عرض کنم که اگر خودش رفته استخراج کرده، عرض کنم که خب مالک است و واجب است خمسش هم بده. اگر اذن داده، خودش استخراج نمیکنه، یه تشکیلاتی، یه شرکتی، یه عرض کنم مؤسسه‌ای میاد اونجا تأسیساتی درست میکنه و معدن رو استخراج میکند، باز اون مستخرج از طرف مالک معزونه در استخراج، مالک نیست. ملک مال صاحب ملک است، معدن مال صاحب ملکه. او استخراج میکنه، عرض کنم که ملکیتش مال صاحب الارض. چی باید خمس بده؟ خود مالک واجب است براش خمس. من تا اینجا معونه‌ای که عرض کنم که هزینه شده کسر میکنه، علاوه بر معونه‌ای که هزینه شده باید کسر کنه تا خمس بده، علاوه بر او مزد این مستخرج رو هم باید کسر بکنه. هزینه کرده دیگه، هم هزینه رو باید کسر بکنه از اون چه استخراج میشه و هم اجرت این مستخرج. بالاخره این گروهی که اومدن دارن کار میکنن، یک حقی میخوان، این شخص باید حق اونها رو بده، اونم از معونه، اونم جزء هزینه است، جزء معونه است، کسر میکنه، ما بقی اون چه صافی براش میموند باید خمس بده. پس اگر در ملک غیر درآمد، ملک اون صاحب ملک است، در ملکیت او در میاد این معدن و او واجب است خمس بده. اگر خودش مستخرجه، خودش خمس رو ادا میکنه، هزینه رو کم میکنه، خمس میده. اگر به دیگری اذن داده، باز مالک خودشه، در هزینه ای که کسر میکنه اجرت اون مستخرج هم باید کسر بکن، بعد خمس بده. اگر یه شخصی بدون اذن مالک رفت و استخراج کرد معدن رو در ملک شخص، معدنی در اومده در ملک شخصی، خودش فعلا آمادگی نداره برای استخراج، دیگری میره بدون اذن مالک ارض استخراج میکنه، عرض کنم که اونجا باز او مالک نیست، تمام اون چه اون شخصی که بدون اذن تقریبا قاصبه رفته استخراج کرده باید تحویل مالک بده و خمس هم واجب است بر مالک. اون تا اینجا هزینه رو باید کم کنه، میگیم نه هزینه ای نداده. اون شخصی که بدون اذن اومده استخراج کرده، حرمتی برای اون عملش نیست، بدون اذن کار کرده، تبرعاً خودش اومده استخراج کرده، هزینه هنگفتی هم کرده، اما از جیبش میره. این مالک، مالک تمام اون چه استخراج میشده هست، خمس هم براش واجبه، هزینه هم نباید کسب کند چون هزینه نداده. اونم که هزینه داده تبرعی بوده، این نگفت به اذنه ای نکرده تا این ضامن اجرتش باشه. اون همینجور خودش اومده عرض کنم که بدون اذن کار کرده، تبرعی حساب میشد و اجرتی بر عهده مالک نیست. پس باز ما یستخرج ملک مالک ارزه، با این خصوصیت که خمسی که میده هزینم ندارد که کسر بکنه، باید اون چه استخراج شد خمس شده. این فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که اگر زمینه، اگر اون معدن در زمینی که ملک غیر هست درآمد، این معدن تابع ارزه، هر که مالک زمین است مالک ارزم میشه، اون چه استخراج میشد ملک اوست به تبع. همینجور که مالک زمینه مالک اون معدن هم به تبع هست، از باب همون تبعیت. مالک از ارز، اون چه تو این ارز در اومد تابع ملکه، پس به عهده اون مالک هست. این فرمایش مرحوم امام. قبلا گفتیم دیگه، گفتیم اونجا اینجا هم گفتیم قبلا هزینه رو کم میکند، ما بقی اگر به حد نصاب خمس میده. نه اینجا رو گفت، اینو که قبلا میگه تشو نداشتید شما، اینو بحث مفصلی کردیم که معونه باید خارج بشه و قبل از حد نصاب، حد نصاب بعد ملاحظه میشه. نه عرض کنم که این فرض اینجا منتها، فکر میکنم که ما باید قبل از این که وارد اصل این مطلب بشیم که اگر معدن در زمین مباح در اومد یا معدن در زمین غیر در آمد یا در زمین انفال در اومد، مفتوح انوه که ملک مسلمین است، قبل از این این بحث رو بکنیم که اصلا معدن ملکش کیست؟ زیر زمین در میاد، آیا مالکی دارد یا نه؟ در اینجا مرحوم صاحب جواهر سه قول نقل میکنه در مالکیت خود معدن. فرماد و هم علمایی که در اینجا بحث کردن بین سه دسته هستن، بین من اطلق کونها من الانفال. یه دسته از بزرگان میگن که معادن جزء انفال است، یعنی مال امامه، ملک امام است و انحال الامام علیه السلام. این یه قول من دون فرق بین ان ما کان فی ارض مملوک او غیره. میخواد این معدن در زمینی استخراج بشد که مالک داره اون زمین، مملوکه، اون مالک ارض است، چکا به معدن داره. معدن که از زیر خاک در میاد ملک امام است، جزء انفال است، ولو تو زمینی در بیاد که زمین ملک غیر است. ملک غیر باشد یا نباشد، خود معدن موضوعیت خاصی داره و این علما، این بزرگان قائلن که معدن جزء انفال است که ملک امام. کیان قائل به این قول؟ مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، کل مفید و الکلینی و شیخ، شیخ طوسی رحمه الله، و دیلمی و القاضی و القمی فی تفسیره علی ابن ابراهیم و اختاره فی الکفایه سبزواری کما ان الذخیره و هو ظاهر و کاشف القطاع. ببینید این بزرگا، این جمع از اعلام، اینا میگن معادن ملک امام است. هر معدنی هر جا در بیاد، چه در ملک مباح در بیاد، چه در ملک مفتوح انو در بیاد که مال امامه، مال مسلمینه، یا در ملک غیر در بیاد. این یه قوله. و بین باز علما بین دستن که یک دست این قول رو دارن و دسته دیگر من اطلق کونها من المباهات الاصلیه، اینم یه قول قائلم داره، میگن که معادن جزء مباهات اصلیه است، مثل ارض مواد. چه جور زمین مواد که دست نخورده، هیچ کس درش نه تصرفی کرده، نه تهجیری کرده، نه احیایی کرده، میگیم این مواد مباح بالاصاله است. معادن هم همینجوره، معادن هم یه عده از علما این قول رو دارن، معادن مباح اصلی است، هر جا در بیاد، میخواد در ملک غیر در بیاد، ملک انفال در بیاد، هر جا هست، اون تابع ارض نیست، خودش مستقل حکم مباحات اولیه رو دارد که من احیا، من احیاها، کسی احیا بکند مالک است. اینم یک قول. فرمود کم اختاره المحقق فی النافع، مرحوم محقق صاحب شرایع در نافع این قول رو دارد، شهید در بیان، بل حکاه فی الروزه ان جماعت، مرحوم شهید در روزه این قول رو از جماعتی نقل میکن. اینم قول دوم که انفال چی معادن مباح اصلی است. قول سوم من فصل، کسانی هن که تفصیل میدن و جعلها تابعتن للملک، این قول سومه که امامم اختیار کردن، میگن که تابع ارزه، اون زمینی که این درو در میاد، معدن درو پیدا میشه، کشف میشه، میگن تابع اونه که اون ملک، ملک چیست؟ اگر اون ملک مالک شخصی داره، این معدن هم تابع اوست. اگر در ملک مباح اصلی است، اینم مباح اصلی است. اگر در ملک انفال مال امامه، بالاخره تابعه. تفصیل میدن بین این که عرض کنم که تابع ملک است، ملک اگر مالک شخصی دارد، معدن هم مال اوست، اگر استخراج کرد مال خودشه، اگر دیگری هم استخراج کنه باید بده به او، مال مالک ارز است. اینم یک قول است، تابع للملک فما فی ارز الانفال، اگر در زمینی کشف شد که زمین جزء انفال هست، اینم تکون و منها، اینم از همون انفال حساب میشه. ما فی الملک الخاص لکل احد، اگر در زمینی که مالک خاص دارد، تتبعه، تابع همون ملکش خاصه. ما فی الارض المفتوح انوا ایزن تتبعها، پس این تابع اون ارضه، تابع ملکیت ارضه، ارض مالکش هر که هست، این معدنم تبع ملک، مالک او، ملک او میشه. این سه قول مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه در خود معادن، که معادن این جور اقوال درش هست. قول اول این بود که اینها معادن جزء انفال است، فرق نمی کند در ملک شخص خاص کشف بشه، خودش انفال مال امام است، یا در زمین مباح امثالی. اینا استدلال میکنند به یک سلسله روایات که از روایات استفاده میشد معادن جزء انفال حساب میشه. یکی روایت موثقه اسحاق ابن عمار المرویه فی تفسیر علی ابن ابراهیم قال سألت ابا عبدالله، اسحاق ابن عمار میگه از امام صادق سوال کردم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال، پرسیدم انفال چیه؟ فقال، امام جواب دادن. حالا یه چند مطلبی دارد که شاهد حرف ما نیست تا میرسد به اینجا که امام انفال رو معنا میکنن. فرمود و ما کان من الارض بخربت لم یوجف علی بخیل ولا رکاب، اون زمین های مخروبه، زمین های مخروبهی که عرض کنم که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، یعنی لشکر اسلام نرفته اینها رو از کفار در اثر جنگ بگیرد، زمین های مخروبه ایست کسی تصرف نکرده، نرفتن مال سابقه، این که مال مشرکین هم باشد در جنگ ازشون گرفته باشن نیست، ارض خربه مخروبه است، کسی هم مالکی نداره. عرض کنم که و کل ارض لا رب لها، این مساق دوم، هر زمینی که مالک روش نیست، کسی متصرف نیست، کسی ادعا روش نداره، تصرف روش نکرده، تهجیر نکرده، هرچی اونایی که آثار ملک درش نیست که کسی رفته باشد و اینها را به ملک خودش در آورده باشد. توجه فرمودین. اینم دو مساق دوم. سوم فرمود والمعادن منها، معادن هم از همین هاست، یعنی جزء انفال. پس یکی ارض خربه، کل ارض لا رب لها، و یکی هم والمعادن منها، معادن هم از همون هاست که جزء انفاله. و من مات، مساق چهارم، من مات ولیس له مولا فماله من الانفال، کسی که بمیرد و وارثی نداره، امام وارث من لا وارث لهه، کسی مرده وارثی براش نیست، مالش مال امامه، جز انفاله. پس اینم یک، این روایت مصادیق انفال را وقتی ذکر میکند، یکیش فرمود والمعادن، والمعادن منها. روایت، روایت 20 از باب 1 از ابواب انفال، در همون وسائل کتاب الخمس رو میبینید، بعد از کتاب الخمس کتاب الانفال، برید کتاب انفال روایت باب اول، بل باب اول روایت 20. حالا یه خدشه‌ای در این روایت، بعضی که روایت از نظر سند موثق است، معتبره، خدشه‌ای در دلالتش میکنن، میگن لعل این که فرمود والمعادن منها مبتدا خبر نیست که بگیم معادن هم از انفال است، نه، والمعادن این منها وصف برای معادنه، فرمود والمعادنی که از اون عرض کنم که ارزیست که مطرح شد، اول فرمود که ارز کل ارز لا رب لها و المعادن منها، یعنی معادنی که از این ارضی است که لا رب لها، اگر این جور منها رو خبر نگیریم که مبتدا خبر بگه و المعادن منها، معادن از انفال است، نه این جور نگون، بگیم و المعادنی که این خصوصیت رو دارد از اراضی است که لا رب لها، خب میشه پس انفال، منتش عام معادن رو نمیرسونن. ما میخوام بگیم معادن مطلقا از انفال است، این میشه معادنی که در زمینی هست که لا رب لها، خب زمینی که لا رب مالک نداره از انفال، معدنی هم که در اون زمینه جز انفال میشه. این دلالت میکند که معدن جز انفاله، اما نه به طور کلی هر معدنی از انفال است، معدنی که در این جور زمین باشد از انفاله. اگر این جور معنا کنیم دلیل بر ما قول ما نیست که بگیم مطلقا معادن جز انفال است، ولی این خلاف ظاهر روایته که ما بگیم منها وصف برای معادن است نه خبر معادن باشد. قرینم داریم، حالا بعد روایات دیگه هم میخونیم، اونا به همین تعبیر گفتن مرادشون مطلق معادن. یه خدشه دیگه هم تو این روایت هست که یه نقلی هست که به جای والمعادن منها دارد والمعادن فیها، اگر والمعادن فیها باشه باز اختصاص پیدا میکند به اون معادنی که در ارضیست که لا رب لها، شاهد کلی برای حرف ما نیست. این هم حالا میگیم با قرینه روایات دیگر، این هم همون والمعادن منها باید باشه. این یک روایت که دلیل است بر این که انفال مطلقا جزء انفال هست معاده. روایت دیگر خبر ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی اداد الانفال، وقتی امام انفال را میشمارند تو این روایت فرمود منها المعادن والآجام، آجام یعنی بیشه زارها، جنگلها، جنگلهایی که خود به خود خودش درخت جمع شده به صورت جنگل در آمده، اینا هم جزء انفاله. پس یکی امام جزء مصادیقی که برای انفال میشمارد فرمود منها المعادن والآجام، اون جنگلها. این روایت هم روایت 28 از همون باب یک از ابواب انفال. روایت سوم خبر داوود ابن فرقد المروی عن ابی عبدالله علیه السلام، اونم باز همون جور دارد، عیناً مثل اون روایت ابی بصیر فرمود والمعادن والآجام، میشمارد اینا که جزء انفال هستن، یکی از اونها رو معادن میشمارد، آجام اینها. روایت 32 از همون باب. این روایات به طور کلی دلالت دارد که معادن مطلقا ولو در ملک غیر در بیاد، در ملک ما که مالک شخصی داره، اون زیر که بریم معدن در میاد تابع ملک نیست، معدن جزء انفال است. اینم یک روایت. در مستدرک این سه تا روایت در وسائل نقل شده، یه روایت هم در مستدرک داره عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام انه قال، فرمود ولنا الانفال، امام فرمود انفال مال ماست، لنا مال ماست، انفال ملک امام هست. قال ابا بصیر میگه قلت له، وقتی امام فرمود لنا الانفال، اموالی که انفال است مال ماست، میگه قلت و مل انفال، انفال چیه که فرمود ملک ماست؟ قال المعادن و الاجام و کل ارض لا رب لها و کل ارض لا رب لها، هر زمینی که مالکی نداره، اینا جزء انفال هست و مال ماست. یکی از اینها را که امام فرمود شمردن، فرمود المعادن. پس این سلسله روایات که یکی و دوتام نیست، دلیل بر این است که معادن جزء انفال. امام فرمود لنا انفال، مال ماست، ملک ماست، اینا از انفال ملک امامه. سوا اون این که در زمینی که مالک شخصی دارد این معدن استخراج بشه تابع ارض نیست، بلکه این عرض کنم که مال امام است. اگر در زمینهای دیگری هم که مال انفال است که به طریق اولا. این یک قول در مسئله که مطلقا معادن خار تابع ارض نیست، بلکه اون حکم مستقل داره، ملک امام است، جزء معادن، جزء انفال. این دست روایات رو داریم که مرحوم صاحب جاهر فرمودی یه قول، قائلینش هم گفتیم، قائلین افراد بزرگی از صحابه، از علما قائل به این قول هستن، مثل مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، کلینی، دیلمی، امثال این ها. عرض کنم که قول دوم که اینجا مرحوم صاحب جواهر نقل کرد، گفت که اینها ملک عامه است، ملک عمومی است، همه مسلمان ها درش مساوی هستند، یعنی از همون مباحات اصلیه است. معدن ولو زیر یه زمینی در اومده که این زمین مالک شخصی داره، ملک اوست، اما این معدن خودش حکم مستقل داره، تابع اون ارض نیست که بگیم هر که مالک زمین شد مالک اون زیرش هم که بریم به معدن برسیم مالک معدن هم هست. نه، معدن جزء مباحات اصلیه است، جزء مواد حساب میشه، بنابراین اونم ملک مردم میشه، ملک عمومی است، مال کل ناس، هر کسی تصرف کرد، من احیا ارزن فهی الله، اینم جزء مماته، هر کی بره استخراج بکند ملک اوست، ولو در زمینی که مالک شخصی دارن. اینم یک قول در مسئله است. عرض کنم که اینام تمسک میکنن یکی به اصل که اصالت الاباحه. اگر ما شک بکنیم دلیل خاصی بر این که بگیم معدن تابع ارض است، ارضی که معدن تو اون زمین در میاد، اگر اون ملک کسی است، اینم به تبع ملک همون میشد، این دلیل خاصی نداره. اگر شک بکنیم آیا این معدن ملک اون شخصه یا نه، اصل عدم ملکیت اوست، یعنی همون اصالت الاباحه. حالا تمسک به آیه میکنن که از ما خلق الله ما لکم من الارض، اون چه خدا خلق کرده مال شماست، از زمین ها، زمین ها مال مردم، خدا بر مردم خلق کرد. خب اینجا هم جزء زمین است که مال مردم، هر کی بره تصرف کند مالک میشه. هم به آیه تمسک میکنن، هم به اصل تمسک میکنن، هم تمسک میکنن به سیره، میگن سیره از قدیم این بوده که هر که میرفت یه معدنی رو استخراج میکرد مالک بود، کسی نمیرفت ازش بگیره یا بگه چرا اومد اینجا استخراج کردی معدن رو. سیره عملا وقتی ما مراجعه کنیم به از زمان صدر اسلام تا حالا، اگر کسی میرفت معدنی رو استخراج میکرد، کسی مزاحم او نبود و همون که استخراج میکرد مالک میشد، تصرف میکرد. اینم یک سیره تمسک میکنه. علی حال اینم یک قول در مسئله است. یک قولم همین قوله عرض کنم که سوم قول تفصیل بود که بگیم تابع خود عرضه. اگر کسی مالک هر مالک زمینی باشد دیگه تا بریم پایین هر چه بره زیر باز این مالکه. معدنی که در زیر زمین در میاد تابع اون ارضی است که این معدن در او در اومده. اگر او مالک خاصی دارد اون معدن هم ملک اوست، اگر مالک خاصی ندارد مال عموم است، مال امام است، هر چه هست تابع اون. اینم یه قوله. عرض کنم که این هم باز که میگن تابع ارض است تمسک میکنن به اینکه علما تقریبا میگن من غیر خلافه. صاحب جواهر نقل کرده که لم اجد مخالفی در مسئله، که اینا قائل به اینن که به تبعیت هر کس مالک ارضی شد مالک اون چه تابع او هم هست مالک او هم میشه. بس تقریبا عموم و اقوال علما و عدم خلاف و تقریبا تسالم اصحاب میگن متسالم، همه قبول دارن که هر کسی مالک ارضی شد اون چه تابع او هست مالک، و این معدن تابع زمینه. تابع زمین وقتی تابع او شد خود ارض که ملک اوست اون چه تابع اوست اونم ملکش. این عرض کنم که اقوالی که در مسئله هست. اون تا یه بحث کلی اینجا میشه کرد که اگر کسی مالک شد زمینی را میگی تابع اون چه که تابع او هست اونا را مالک میشه. تابع یعنی چی؟ تا چه حد رو میگیم تابع؟ تا چه حد این کسی که احیا میکنه، فرض کنیم یه زمین رفی کسی احیا کرد، خب من احیا ارزن فهیله، احیا کرد ملکش، مالک اوست. اما احیا تا چه حد رو میگیره؟ این زمین رف احیا کرد و تهجیر کرد و تصرف کرد و تصحیح کرد و داره کشت میکنن میگه مالک، خب تا چه حدش؟ بریم زیر زمین تا 10,000 متری هم مال این میشه یا یه حدی دارد؟ اینجاست که بحث عوض میشه. میگیم زمین مال اوست، قبول داریم ملک او هست، احیا کرده، و اون چم که تابع او هست ملک او میشه. اما این یه محدوده ای داره. عرفن مثلا این زمینی رفت، بریم فرض کنید یه خونه ای ساخته، این منزل مالشه، 3 طبق هم زیر زمین داره، اونا مالشه. سرداب سابق در نجف بهش گفتن سرداب سن، که چون گرم بود خیلی کوله رو پنکم نبود، یخما رفته بودیم، من بچه بودم تو مدرسه صدر نجف، سرداب سن شاید 70-80 تا پله میخورد میرفت پایین. اونجا میرفتن خب مطالعه میکردن، مباحثه میکردن، از گرمان محفوظ بودن. خب بگیم سرداب سن هم مالشه، اما اگر رفتیم 1,000 متری زیر زمین، اونجا معدن نفت در اومده، اونم تابع رو زمینه. این یه بحثیست، خیلی هم بحث مهمی هست. عرض کنم که مرحوم آقای خویی این بحث رو خیلی مفصل ذکر میکنه که قبول دارد که اگر کسی مالک زمین شد، مالک روی زمین، چه بگیم زمین انفال است، مال امام. خب اگر مال امام شد اون زرم میگیم مال امامه، چون اونم ملک کسی نیست، مال امامه. اما اگر ملک شخص شد، روی زمین ملک شخص شد، چرا ملک شده؟ حیازت کرده، احیا کرده، از کسی که احیا کرده خریده، هرچه. اما یه محدودهی دارد، نه اینکه تا اعماق زمین بگیم ملک او شد. پس چون مالک روی زمین هست، بگیم اون معدنی هم که در 1000 متری 2000 متری زیر زمین در اومد مال اینه. این اول کلام. حالا اینو بحثو انشالله فردا تکمیل میکنیم. بله انشالله. بله بحثیم. بله حالا اینو عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد.